داره چنین افکاری و اعتقاداتی بشه که قطعاً خیلی از این اعتقادات و این افکار تبدیل به رفتار میشه و ممکنه حتی دچار گناهان بیشتری بشه. توضیحات کامل حضرت عالی رو در خصوص مواردی که ممکنه به این صورت باشه و ما دچار گناه بشیم میشنویم و آشنا میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته مقدار و عدد گناهان اعتقادی به اندازه گناهان رفتاری نیست، بنابراین ما به سرعت عبور کردیم از گناهان اعتقادی مثل شرک و مثل کفر و مثل عرض می شود که گناهان دیگری که جنبه اعتقادی داشت، ولی در جنبه رفتاری که بی ارتباط با اعتقاداتم نیست ما دیگه فراوان گناه داریم. بعضی از اون گناهان گناهان بسیار بسیار مهمی است، امروز اصلا در دنیا مطرحه. ببینید یه وقت هست ما میگیم غیبت حرامه، جنبه فردی داره، ترک نماز حرامه، اما اینایی که الان من میخوام عرض بکنم چیزی است که بسیار باید روش ما مانور بدیم در دنیا. مثلا یکی از گناهان بسیار بزرگ دوستی با دشمنان خداوند متعال است. خب حالا شما در هر زمانی میدونید دیگه، خدای متعال دوستانی دارد، دشمنانی دارد. در زمان پیغمبر دوستی با رسول خدا، دوستی با اهل بیت. از اون طرف عرض میشود که خدای نکرده بعضیا برعکس دوستی با دشمنان، یعنی میرفتن فرض کن در زمان امیرالمومنین پشت میکردن به اهل بیت، دوستی با دوستان خدا باید باشه، میرن دوستی با دشمنان خدا میکنن. خب یکی از گناهان بزرگه. تو زمانهای مختلف مساق‌های مختلف داشته. الان شما بیاید توی دنیا ببینید دولت‌ها چیکار میکنن، دولت‌ها با کی دوستی میکنن، میرن با چه قدرت‌هایی پیمان میبندن. خب دولت‌هایی که میرن با رژیم اشغالگر قدس جانی و خونخوار میرن مراوده دارن، تعامل دارن، خب سفارتخونه دارن، ارشد سفیر دارن و خلاصه روابط تسلیحاتی دارن، روابط اقتصادی دارن. این یعنی چی؟ دوستی با دشمنان خدا. چه دشمنی بالاتر از کسی که نسل کشی میکنه؟ چه دشمنی بالاتر از اینها؟ اینا من نمیخوام توضیح بدیم چون معلومه، فقط میخوام عرض بکنم که هر زمانی مصداق خاص خودشو داره، نباید از این غافل باشه. حتی تو جامعه کوچیک خودمون هم ممکنه. ببینید تو زمان امیرالمومنین محاربه جنگ با اولیای خدا، تو زمان سید الشهدا عاشورا، در زمان خودمون هم ممکنه یک چنین اتفاقی بیفته، یعنی محاربه با اولیای خدا، جنگ با اولیای خدا. خدای نکرده یه وقتی یه اختشاش میشود ما باید ببینیم کدوم طرف مرزیم. میبینی که یه سری میرن آتش بیار معرکه میشن و خلاصه اموال مردم آتش میزنن، نظام رو به چالش میکشانن. یه عده این طرف هستن نه حمایت از خدا و دین خدا و ارزش‌های دینی میکنن. این خیلی مهم است که ما در هر زمان بدانیم که انسان هم حالت کینه ورزی داره که باید هم باشه نمیشه نداشته باشیم، هم حالت محبت و دوستی. مطابق محبت و دوستی ما نسبت به چه کسانی باشه؟ این همه ما دستورات داریم، قرآن میگه، این رو قرآن میفرماید باید دوستیتون با دوستان خدا باشه، خدای را و دوستان خدا رو دوست داشته باشید و دشمنیتون هم با شیطان که مظهر دشمنی با خداست و دشمنان خدا، دشمن با دشمنان خدا باشی تو هر زمانی. حالا مصداقش کیان؟ یه زمانش ممکن است یزید باشه، یه زمانش ممکن است فرق بفرمایید که اسرائیل باشه و آمریکا و حامیانشون باشه، فرق نمیکنه. حتی اینو میخوام بگم، حتی اگه تو فامیلمون ما میبینیم یه آدمی هست که این داره ظلم میکنه به خانوادش، به زن و بچهش، شما حق نداری اون آدم رو دوست بدارید، باید دوستیتون جهت داشته باشه، حق ندارید با اون دوست باشید. البته تعامل های ما حساب و کتاب داره. در هر صورت من یک بار دیگه عرض میکنم که دوستی با دشمنان خداوند متعال گناه بسیار بزرگی است، جنگ و محاربه با اولیای خدای متعال و همینی که قرآن میفرماید که فساد فی الارض، یعنی فساد کردن روی زمین، فساد روی زمینم یعنی همین بله. که جنگ کنید با اولیای خدا.
متشکرم از توضیحات حضرت عالی. جناب استاد وحیدپور همراهان خوب زمزم احکام، شنوندگان عزیز این برنامه که منتظرید تا پاسخ سوالهاتون رو بشنوید در قسمت بعدی، همراه باشید و استفاده کنید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
دو سال پیش دچار بیماری شدم، دو روز از روزه ماه مبارک رمضان رو نتونستم بگیرم. بعد از این ماه هم دچار بیماری دیابت شدم و دیگر نمیتوانم روزه بگیرم. تکلیف من طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
به نظر حضرت آقا این دو روز روزه رو اگر بلا فاصله بعد از ماه رمضان شخص مریض شده که هیچ فرصتی برای قضای روزه نداشته و این بیماری هم ادامه پیدا کرده تا ماه رمضان سال بعد و قضای اون رو هم نتونسته به جا بیاره، دیگه قضای این روزه واجب نیست و برای هر روز، یعنی این دو روز هر کدامی 750 گرم طعام باید به فقیر بدهد، مثلا آرد یا نان یا برنج حتی ماکارونی هم اشکالی نداره. اما اگر نه، مثلا بعد از ماه مبارک رمضان فرصتی بوده و مریض نبودن میتونستن قضای روزه رو به جا بیارن، مثلا 10 روز بعدش، 20 روز بعدش، یه ماه بعدش مریض شدن، اون روزها علاوه بر این که قضا داره این کفاره هم که گفتیم باید بپردازن. اما بر فرض این که دیگه ایشون نتونستن، یعنی سالها گذشت و بیماری همچنان ادامه پیدا کرد و قضای روزه رو دیگه نمیتونن به جا بیارن، باید وصیت کنن که اون روزه ها رو برشون بعد به جا بیارن بعد از مرگ.
و اما سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. این شنونده محترم نوشته: برای حل یک مشکل نذر کردم و در حال حاضر که به لطف خدا مشکلم تا حدودی حل شده توانایی ادای نذر را ندارم. تکلیف من را طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مشخص کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و همه مراجع تقلید ما، یکی از شرایط عمل به نذر توانه. اگر شما توان انجام نذر را ندارید فعلا تکلیف خاصی ندارید. اگر برای انجام نذرتون زمان معین کردید، مثلا گفتید در این فاصله زمانی و توان نداشتید، خب وظیفه ندارید. اما اگر زمان خاصی نیست، هر موقع توان پیدا کردید، اگر نذر شما نذر واجبی بوده همراه با صیغه نذر بوده، احتیاط کنید به نذر خودتون عمل کنید. انشاءالله که موفق باشید.
آیا حنا بر سر گذاشتن مسح را باطل می کند؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
تا زمانی که جرم حنا روی سر هست، شما وظیفه دارید که فرق ایجاد بکنید در موهای سرتون که به اصل موها دستتون برسه و در نتیجه شما مسح سر کرده باشید. وظیفه اولیتون همینه. اما اگر نه، رنگ حنا مونده روی موها، رنگ مشکلی نداره و شما میتونید مسح رو بکنید و وضوتون صحیح باشه.
دمدم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی لطفاً توضیح بدید کسی که با مال دزدی روزه گرفته روزه‌اش چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در این باره گفتن:
البته که استفاده از مال دزدی جایز نیست و انسان نباید در مال حرام تصرف بکنه، مخصوصا شخص روزه‌دار نباید از مال حرام مواد خوراکیشو در ایام ماه مبارک رمضان و ایام دیگه‌ای که روزه میگیره تهیه بکنه. اما اگر کسی نعوذ بالله مرتکب چنین کار خلافی بشه، گرچه روزش درسته و نیازی به قضا کردن نداره، ولی بدون شک این روزه‌ای ناقصه. ولذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: کل الحلال یتم لکم صومکم، قضای حلال بخورید تا روزتون کامل بشه. روزه‌دار نه تنها از غذای حرام بلکه از هر کار حرامی باید اجتناب کنه. ولذا در حدیثی از اون حضرت میخونیم که به جابر فرمود ای جابر، هر کس در ماه رمضان روزها رو روزه بگیره و پاسی از شب رو به عبادت بپردازه و شکم و شهوت و زبانش رو کنترل بکنه، از گناهان پاک میشه.
آیا مرد مجاز است با اجازه خانمش به مدتی یک سال مسافر شود و از خانم دور شود؟ این کار از نظر فقهی و طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی درست است یا خیر؟ معظم الله در پاسخ این سوال فرمودند:
اگر همسر اجازه دهد اشکالی ندارد.
شنونده این نوشته: من تلاش کردم با فامیل شوهر ارتباط داشته باشم، اما آنها نمیخواهند که این کار انجام بشه. تکلیف من نسبت به موضوع صله رحم در این باره چیست؟ آیا من وظیفه‌ای بیشتر از این دارم؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
صله رحم که گفته میشه، منظور ارتباط با خیشاوندان نسبی هست. بنابراین خیشاوندان سببی مثل خانواده همسر رو شامل نمیشه. در هر صورت نسبت به خیشاوندان نسبی اون چیزی که لازم هست اینه که با اونها ارتباط داشته باشه. حالا اگر اونها نخواستن ارتباط برقرار کنن، رفتار این فرد نباید به شکلی باشه که این رابطه رو سرد کرده. اگر تا اونجایی که میتونه به نحوی با تلفن زدن، با محبت کردن، به نحوه دیگه این نشون بده که با اونها ایشون ارتباط داره برقرار میکنه. اما اگر نه، خونه راهش نمیدن، تلفنشو جواب نمیدن، نه، حد کردن خود، تحقیر کردن خود، این اذلال کردن خود، اینا امر جایزی نیست.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
اگر میتی بدنش سوخته باشد، آیا باید به جای غسل بدنش را تیمم کرد یا اینکه نه، غسل جبیره‌ای باید انجام شود؟ لطفاً در این باره توضیح کامل بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمالی بیان می کنند:
اگر برای میت که الان باید غسل داده بشه یا آب پیدا نشود یا استعمال آب مانعی داشته باشد، نمیشه، بدن مثلا متلاشی میشه یا از بین بره، حضرت آیت الله العظما جوادی عاملی در توضیح المسائل میفرماید که باید عوض هر یک از سه غسل میت را یک تیمم بدهند. یعنی عملا سه تیمم لازم است، عوض هر غسل یک تیمم لازمه. حالا اگه بشه با دستان خود میت که بهتره، خود دستان میت رو به زمین بزنه رو خاک و بر پیشونیش و بعد به دست راست به دست چپ. اگر امکانش نبود، اون شخصی که این وظیفه رو به عهده گرفته خودش دستاشو به خاک بزنه به پیشونی میت و بعد به روی دستهای میت، جای غسل اول و بعد غسل دوم و غسل سوم، که سه تیمم عوض هر غسل باید داده بشه.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن‌های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان عشق، هر کی شد افروخته،
هر کی شد افروخته،
نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته، ذاتش پنهان عشق، هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، مایه آرام دل، چشم هوس بستن از تپش آسوده است، باز نظر دوخته، شاید که آید بدان مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته، ذاتش پنهان عشق، هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حسابهایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر
دل می‌مان شوی،
آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلما کلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نزیع اجر المحسنین ولأجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. کلام در صفات گروه محسنون بود و مقاماتی که خداوند عالم به اونها مرحمت میکنه. از جمله مقاماتی که خداوند عالم مرحمت کرده و ممکن هست به اشخاص دیگر هم مرحمت بکند، این شخصیت و جلال و شکوه ظاهری هست که نصیب کسی بشه، از مقام اول حکومت گرفته تا مرحله های بعدش. اینها از نظر اسلام مغفول عنه نیست و یک چیزی نیست که بی ارزش باشه و اسلام اون را به حساب نیاورده باشه. چیزی که هست چون یک مقام بسیار شامخی هست، اسلام شرایط براش قرار داده، و الا یک مقامی هست که وقتی خداوند عالم بدهد، طبق تعبیری که در این آیه شریفه برای یک قسمتی از اون مقام و جلال ظاهری شده، تعبیر به رحمتنا شده. رحمت ما هست، هم نسبت به خودش خداوند عالم داده و هم اسمش رحمت گذاشته. و جریان این هست که وقتی حضرت یوسف سلام الله علی نبینا و آله و علیه السلام از زندان بیرون آوردند و نزد ملک مصر آوردند، او هم گفت انک الیوم لدینا مکین امین، تو نزد ما با منزلت و امین شناخته شده ای از امروز و این مکانت و امانت را داری. ایشون درخواست کرد که اجعلنی علی خزائن الارض، گفت سمت تسلط بر تمام انبارها و دارایی های کشور مصر به من بده و این مقام را به دست من بسپار. و برای اینکه این مقام به دست او سپرده شده است و بشود، جناب یوسف خودش را لائق دانست و دو جهت در خودش معرفی کرد برای خاطر اینکه بتواند عهده‌دار اون سمت بشه. این همون جناب یوسفی هست که و ما ابرئ نفسی در یه جا می فرماید، تواضع به خرج میده در برابر خداوند عالم، نمیخواد تسکیه بکنه خودش را. اگر هم اول فرمود لم اخنه بالغیب، یعنی این جریاناتی که من خواستم پیش بیاد که دامن من شناخته بشود به پاکی و طهارت و قداست و درستکاری، برای خاطر این بود که عزیز مصر بداند که من خیانت نکرده ام، تا گفت من فورا دنبالشم و ما ابرئ نفسی فرمود، چون اون اولش یه تزکیه نفس هست، یک نسبت پاکی به خود دادن هست، ولی فورا فرمود و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. یعنی نه اینکه من میخوام بگم که من خودم خوب هستم، نفس اماره بالسوء هست، نفس فرمانده به بدی هست، مگر موردی که خدا رحمت شامل بکنه و اونجا هم که من پاک دامن بودم رحمت خدا بوده، ولی همان یوسف که اون اندازه از تزکیه نفس خودش را کنار میکشد، ولی در اون جایی که لازم میشه که عهده‌دار یک سمتی خودش را بکنه که برای جامعه خدمت هست، برای مردم خدمت هست، اونجا هم درخواست میکنه و هم دو صفت برجسته از خودش ذکر میکنه که من شایسته این مقام هستم. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اولا اون سمتی که درخواست کرده یک سمت اقتصادی بوده که شیره مملکت، جان مملکت در دستش می آمده، چون اقتصاد بوده. و علاوه بر این معرفی دو جهتی که از خودش کرده اینه که انی حفیظ علیم. اولا من حفیظ هستم، یعنی نگهدارنده هستم، خیانت درش نمی کنم، نمیخوام ببلعم بالا بکشم برای نفع شخصی خودم، نه، من نگهدار هستم و نگاه میدارم. و علاوه علیم هستم، دانا هستم و میدانم که چه کنم. ملاحظه بفرمود که در اینجا چه بسا نکته ای که بکار برده شده اینه که اخلاق را بر علم مقدم داشته است. در بسیاری از موارد هست که علم ضرر داره، اونی که مهم هست ایمان و اخلاق هست در مرتبه اول. اینجا جناب یوسف نفرموده اینی علیم و حفیظ، من دانا هستم، میدانم راه، نقشه، طرح، همه چی را میدانم، این را نفرموده. اول نکته اخلاقی را ذکر کرده، اینی حفیظون، من بر این مقام که تسلط پیدا بکنم نمیخوام به نفع شخصی خودم، بستگانم مثلا، یا این که برای جهات خصوصی چیزی به کار ببرم، نه، من حافظم، نگهبانم و نگهدار. بعد علیم هم هستم، میدانم چه کار کنم که به نفع ملت این اموالشون تمام بشه، انی حفیظ علیم. پس مقام از اون مقام بالای سلطنت الهی گرفته و حکومت الهی گرفته تا مراحل بعدش، اینها محترم هست از نظر اسلام. اون وقت خداوند عالم می فرماید که و کذالک مکنا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. ما این رقم به جناب یوسف مکانت دادیم، توانایی دادیم. اصل تمکین یعنی توانایی دادن، توانایی دادن به یک کسی که هر کاری بخواد بتونه انجام بده، وسائلش داشته باشه، این تمکین هست. حالا میفرما ما به یوسف در زمین تمکین دادیم، یعنی هر قدرتی در زمین مصر داشت و به قدری گسترش داشت که یتبوأ منها حیث و یشاء، میتونست هر جای کشور مصر بخواهد برای خودش اقامتگاه قرار بده، جای تسلط قرار بده، اونجا باشه و عهده‌دار کاری که به ذمه‌اش هست باشه. نصیب و برحمتنا من نشاء، میرسانیم رحمت خودمون را به اون کسی که بخواه. این رحمتی که خداوند عالم در اینجا ذکر فرموده است تمام جهات گذشته ممکن هست شامل بشه و خصوص این که این مقام اجتماعی را حالا عهده‌دار هست و قسمتی از حکومت مصر به دستش آمده و عهده‌داری داره می کند، خداوند عالم اسمش رحمت گذاشته است. نصیب و برحمتنا من نشاء. و در این زمینه بله بعض از روایات در اسلام داریم، از جمله این که حدیث شریف از رسول خدا هست صلی الله علیه و آله که اسد الغابه نقل کرده در ترجمه و شرح حال لاحق ابن معد، اونجا دارد که ان الوالی من الرعیه، ان الوالی من الرعیه کالروح من الجسد، یعنی مقام والی و اون کسی که حکومت الهی دارد بر اشخاص، مقام او نسبت به مردمی که